الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون این مسئله بود که اگر گفتیم واجب است اختبار، این وجوب چه وجوبی است؟ عرض شد که وجوب اختبار وجوب نفسی باشه خیلی بعید است، رو مبنای اخبار داریم صحبت می کنیم، رو مبنای عقل تمام شد. وجوب شرطی یا بعضی هم میگن مقدمی، چون شرط که شد مقدمه دیگه، مقدمه شرعیه است، اونم بعید است. اون که مساعد فهم عرفی است اینه که وجوب اختبار وجوب طریقی باشد. بفرمود ارشادم خلاف ظاهر حال مولاست که میخواد ارشاد بکنه مثلا، ولی وجوب طریقی میخواد تحفظ بکند بر احکامش، میخواد بگوید مواظب باش به خلاف واقع نیفتی، برو امتحان بکن از چه قسمی هستی، این مساعد فهم عرفی است. خصوصا در روایتم مرحوم آقای خویم اشاره کرده تفریعم داره، فلتستدخل یعنی امتحان کن، به نظر ایشون امتحان کن. برای چی امتحان بکنم؟ آمده خودش توضیح داده فئن زهر علی الکرسی فی دمون فلتغتسل و تصلی. پس این امتحان برای قضیه نمازه، اینو متفرع کرده برش قضیه نماز را، که به ذهن میزنه که به خاطر تحفظ بر نمازه. خب در وجوب طریقی عرض کردیم خصیصه وجوب طریقی که میخواد تنجیز بکنه واقع را، خصیصه اولش اینه که اصل نافی را براءت را الغا میکنه. وقتی خود صاحب مثلا میگه مواظب باش به خلاف واقع نیفتی، پس دیگه میگه براءت جاری نکن، راحت نباش. این مسلمه، مرحوم صاحب جواهرم تا اینجا قبول کرده، همون اوائل بحث حیض جلد سوم صفحه 310 به کتاب ما، اونجا یک نصف صفحه بحث کرده، منتها ادامش فرموده مشکله که وجوب طریقی استصحاب را الغا بکند. دیروز عرض کردیم که نه، وجوب طریقی استصحاب نافی را، استصحابی که راحتی میارد، او را نفی میکنه. اینو قبول کرده است که وجوب طریقی احتیاط را نفی نمیکند. اینجا یه اختلافی بین شیخ و مرحوم آخوند، که مرحوم آخون می فرمود جای احتیاط نیست مگر احتیاط با استصحاب با هم موافق باشه، که کلام نکتداری بود، دیروز عرض کردیم و گذشتیم. همینجوره وجوب طریقی برای تحفظ بر واقع. خب حالا یکی احتیاط می کنه، احتیاط منافاتی با وجوب طریقی نداره، احتیاط میکنه به اون واقع میرسه دیگه. صدق العادل وجوبش طریقیه. شما نمیخوای به حرف عادل عمل کنی، میخوای احتیاط کنی، عیبی نداره. این واضح است که وجوب طریقی نفی نمی کند احتیاط کردن را، که از این هم گذشتیم. وجود اگر اخبار دلالت داشته باشن بر وجوب که مرحوم آقای خویی ادعا فرموده و قبل از مرحوم آقای خویی صاحب جواهرم فرموده که اخبارم دلالت داره بر وجوب اختبار، اگر گفتیم دلالت بر وجوب اختبار دارد، این وجوب وجوب طریقیه، مانع از احتیاط نیست، گرچه مانع از استصحاب هست. فرمایش سید یزدی هم همینه، ظاهر کلام سید یزدی هم وجوب طریقیه. چرا؟ چون مرحوم سید یزدی فرموده است اگر کسی اختبار را ترک بکند، بدون اختبار نماز بخواند، بعد معلوم میشه نمازش مطابق واقع بوده است، اگر قصد و غربت هم ازش متمشی شده باشد، نماز صحیحه. کما فی فرض القفله، در مواردی که زن قافله قصد غربت ازش متمشی میشه، اختبار نمی کنه، اصلا حواسش نیست، اختبار نمی کنه، بیگدار میره نماز می کنه، اتفاقا بعد یادش میاد ای بابا ما خود ما رو وارسی نکردیم، میگه خب حالا بسم الله، وارسی می کنه، میبینه که همون جور که نماز خونده درست بوده. سید فرموده اگر کسی اختبار را ترک کند، نمازش را به قصد و غربت بیاورد، کما فی فرض القفله، فرض قفلت هم یک مثال ها، لازم نیست فرض قفلت باشه، نه التفات هم داره، التفات داره که باید خودش وارسی کنه، میگه ولشون انشالله ما همجور قلیله هستیم، حالا بعدن هم باز میریم نگاهی میکنیم، انشالله ما قلیله هستیم، به رجا این که قلیله هم نماز رو شروع میکنه، وضو میگیرد نماز میکنه، بعدم خودش وارسی میکنه، اینا قلیله بوده. این که مرحوم سید فرموده اگر قصد قربت متمشی بشود کما فی فرض القفله، این مصداق اوزه هست، وگرنه در فرض عدم قفلت هم قصد قربت متمشی میشود، مشکلی نداره. تمامش بکنیم. سید فرموده اگر اختبار را ترک کرد، قصد و با قصد غربت نماز را آورد، بعد دید مطابق واقع است، نماز صحیحه. این کلام فقط با وجوب طریقی سازگاری داره، یا وجوب طریقی یا وجوب عقلی که ما وجه اول، یا وجه اول در نظرش بوده عقلی، یا وجه نقلی به وجوب طریقی. چرا؟ چون اگر سید قائل بود به وجوب نفسی، خب یه واجب نفسی رو ترک کرده، نمازش صحیحه دیگه. چرا میگه بر فرض موافقت با واقع، نماز صحیحه دیگه، نمیخواه احراز بکنه موافقت للواقع را، یه واجبی رو ترک کرده، نمازشم خونده دیگه. اگر بگوییم وجوب اختبار نفسیه، این ربطی به نماز نداره، یه واجبی رو ترک کرده، خب رفته نماز خونده. مرحوم سید میگه اگر مطابق واقع بود نماز صحیحه، معلوم میشه وجوب شرطی هم نیست، چون اگر وجوب شرطی باشد، اختبار ترک کنه همه جا نماز خلاف واقع. گذشته از این که وضوح مطلب اقتضا دارد که سید هم قائل به وجوب طریقی باشد، ظاهر عبارتش که حکم را بند به وافقت للواقع کرده است، این با وجوب طریقی سازگاری داره، این با وجوب عقلی سازگاری داره. وجوب عقلی و طریقی بود که میگه مهم واقع، واقع را آوردی برای او ذمه شدی، نیاوردی شک داری معذور نیستی، مخالفت واقع معذوریت نداره. خب بزنین تمامش بکنیم. این فرمایشه، تمامش بکنیم، فرمایش مرحوم سید با وجه عقلی سازگاری داره که عقل میگفت خلاف واقع نرو. خب کسی که اختبار کرده بعد دیده مطابق واقع، خلاف واقع نرفته دیگه، خب عقلش عمل کرده، به وجوب طریقی هم عمل کرده. فرمایش سید مناسبتش با وجوب طریقیست، مضافن که اون زیلش هم که اِلَّمْ يَتَتَمَكَّنْ اِلَّمْ تَتَمَكَّنْ آورده، اونم باز با وجوب طریقی سازگاری داره که بس خواهیم کرد. حالا قبل از اون بفرمایید چی فرمودید؟ بذار ایشون زودتر بود. ما میگیم مولویه، ظاهر خطاب مولا مولویه. اینه نفرمایید دیگه، نفرمایید این فرمایش را. امر غیری امر مولوی است یا نه؟ علی استحقاق عقوبت نداره. این ما آیه و روایتی نداریم که هر امر مولوی را خلاف کرده استحقاق عقوبت داره. نه، هر امر نفسی را که مخالفت کردی استحقاق عقوبت داره. خب همین جوره. چی شما چه فرمودید؟ شرط ذکری ربطی به شرط ذکری نداره، برای که قصد و قربت ازش متمشی بشد میگه، میگه اذا اتد نماز را به قصد و قربت. مگر میشه یه زنی که ترک کرده، وظیفش ترک کرده، میتونه قصد و قربت بکنه؟ میگه بله، کمافی فرض الغفله. این میخواد تصویر بکند قصد و قربت را برای تارکل اختبار. خب این تمام شد، اصل یجب الاختبار تمام شد که عرض کردیم یجب الاختبار وجوبا عقلیا وجوبا شرعیا دو قول بود و ما به همین نتیجه رسیدیم که نه عقلا نه شرعا وجوب ثابت نیست، فوقش احتیاط واجب است که اختبار بکنه. بحث بعدی که مرحوم سید ادامه داده کیفیت اختباره. خب چجور اختبار بکند؟ کیفیت الاختبار، کیفیت اختبار، خب یه امر عادی دیگه، میخواد بفهمه که خونش کمه، کم میاد، متوسط میاد، زیاد میاد. اختبار امر عرفیه دیگه، امتحان کردن عرفیه، عرفیش هم همینه. خب یه پنبه بگذاره اونجا، یه قدری صبر بکنه، ببینه که فقط روی پنبه میاد، معلومه که فوران نداره، قلیله دیگه. اگر نه یه مقدار صبر کرد، نه امارات عرفیه هم دید که به اون وسطش رسید، معلوم میشه حد وسطه. اگر پنبر گذاشت و چند لحظه صبر کرد، برداشتید همشو گرفته، این معلومه فوران داره کثیره دیگه. اینا نیاز به روایت نداره، گذشته از این که مشابه اینا در روایات استبرام هست، ولی خودش امر عرفیه. امتحان باید بکند زن، اگر روایت فرمود، بله موضوع دلیل ما نمیگیم، خب بله دیگه، هم نفذه میشه حد وسط عرفی. بابا او که بالای پنبه قلیله، اینا عرفیه، متوسطه نفذه، از او برش درآمد کثیره. چرا دیگه، بنا شد دیگه سه قسم داشته باشیم دیگه. نه، لم ینفذ قلیله، نفذ و لم یتجاوز متوسطه، نفذ و تجاوز کثیره، اینا تثبیت کردیم تمام شد دیگه، ما سه قسمی شدیم دیگه. نه کیفیتش میگم، میگم اگر خواسته بشیم بفهمیم، بابا از زنا بپرسیم، میخوام بفهمیم که از کجا، میخوام بفهمیم این زن الان زهره یا نفذه یا تجاوزه یا چکا کنیم، فورا اشاره میکنم این کار بکنیم. یه امر عرفیه، امتحان یه امر عرفیه، آیه و روایت نمیخواد. مضافن که در استبرام این کیفیت بیان شده بود، کسی به ذهنش نرسه سیدی که گفته پنبه بگذاره، نه تو روایات نبود، تو روایات فقط بود فلتستدخل پنبه بگذارد فن زهره، اگر آمد و اضافه آمد نداشت که یه مقداری صبر بکنه بعد ببینه، نه امور عرفیه دیگه. بله روایات اختبار دلالت میکنه بر اختبار، اگر قبول بکنیم کیفیت شم امر عرفیه که بگذاره پنبه را مقداری صبر بکند، وضعیتش را بفهمد چیز. این که در ذهن بعضیا هست که نه پنبه را از صبح که گذاشته حالا سر زور برداره ببینه که تا کجا خون رفته، تو ذهن بعضیا اینه که او وقتی میخواد نماز بخونه اون پنبه‌ای که تا به حال گذاشته برداره حالش ببینه، نه این راه امتحان نیست. معلومه اگر پنبه زیاد بمانه قلیلم باشه از او برش در میاد دیگه، یا متوسطه میشه. معنای قلیله، معنای متوسطه، معنای کثیره، معناش سه حالت زنه که خون، نزول خون ضعیفه، متوسطه، شدیده. اگر میخوای نزول خون را بفهمی چجوره، راش همینه دیگه، نزولش اینه پنبه را بگذاره یه مقدار صبر کنه، کیفیت نزولش میفهمه که تونتون داره میاد، متوسط داره میاد، آرام داره میاد. حالا باز بحث بعدیه، بله عجله نفرمایید. فعلا این کلام سید که فرموده اختبار بکند به این که قطنه ای را داخل کند، مقداری صبر بکند. او تو روایتم اگر داشت که فئن زهره علی الکرسف دمان، او هم معنی کنایی میخواد شدت رو بفهمانه، اگر شدید بود اونام باید بر همین معانی حملش بکنیم. مفصل این اختبار تو روایات نیامده، یه زاویه یه قسمتش آمده و واقعیت همینه. اختبار که ببینیم تن میاد کن میاد، نه آمده، اونی که آمده ملاک نیست، چجوری داره میاد ملاکه. و الا گفتم اگر آمده خب پنبر زیاد بگذاری خب نفو متوسطه میشه لااقلش، تون تون عوض کنی ممکنه ایش وقت متوسطه نشه اصلا، نه اون ملاک نیست. ملاک همون چند لحظه یا که میگذاری تا بفهمید کیفیت نزول دم چجوره. اگر دم نزول میکند لم یسقب، معلوم میشه ای کم داره میاد، چون کم میاد حدثش کمه، وضو کافیه. نه زیاد میاد، دیدیم به وسط هم رسید، معلوم شد زیاد میاد دیگه، یک غسلم اضافه کنم، میبینن نه خیلی زیاد میاد، از اون برم در میاد، معلوم شد خیلی داره میاد، سه تا غسل انجام بده، دو تا غسل دیگه هم اضافه کند. فرمایش مرحوم سید در کیفیت استبرا تمامه. و اما بله چه حالت داره میاد دیگه، قابله نداره خب قلیله دیگه، هی پس پاک شده، انقطاع فترت انقطاع نه. خب و اما این که در چه زمانی، ظاهر کلام مرحوم سید اینه که عند کل صلاتین، و ظاهر حکیه گفتن، ظاهر اونایی هم که گفتن اختبار لازمه عند کل صلاته، موافق وجوب طریقی هم همین عند کل صلاته نه، چون برای نماز دیگه، برای نمازه که مبادا نمازمون را بلا طهارت بخوانیم، چون برای تحفظ بر نماز است، چه دلیلمون دلیل عقل باشه چه دلیلمون دلیل نقل باشه، چون دلیل عقل استحقاق و عقوبت بر ترک نمازه، پس قبل از نماز باید باشه. بله اندی که میخوایم نماز بخوانیم استثناء داره، خود سید استثناء زدن، وجوب طریقی هم باشه این برای نماز، پس اند الصلات دیگه، اند الصلات باید اختبار بکند خودش را، چنانچه مرحوم سید فرموده چون وجوب اختبار چه عقلی باشه چه شرعی طریقی، برای تحفظ بر نماز، برای اینه که مبادا نمازش مل حدث باشه، پس وقتی میخواد نماز بخونه باید خودش اختبار بکنه، این واضحه دیگه. اگر قبلش اختبار کرد فایده نداره، چون ممکنه بعدش اضافه شده باشه نمازش با حدث بشود، الا مگر اینکه یقین پیدا کنه که نه دیگه از اون وقت همینجور هم هست، خیلی اوقات یقین پیدا میکنه اون روزای آخره پنبه را که میذارم نه قلیله یه میدانه روی به انقطاع، رو به زیادی دیگه نیست، نه صبح خودش اختبار کرده یقین داره دیگه رو به زیادی نیست، اما قلیله یه عیب نداره. حرفای سید با همون وجوب عقلی و وجوب طریقی کاملا سازگاری داره، فرموده باید اند کل صلاتین، خب بود میگفت لکل صلاتین وقتش مهم نیست، لکل باید یه جوری اختبار بکند، اختباری که براش یقین بیارد که نمازی را که خون خلاف واقع نیست. معروم آقای خویم این معنا را قبول داره، در ذیل مسئله که خواهیم آمد اونجا که مرحوم سید فرموده قبل الوقت کافی نیست، مگر این که بدانه تغییری حاصل نشده، اونجا همین بیان را آورده، گفته به خاطر این که اختبار برای نمازه، برای اینه که ما نمازم را با حدث نیاریم، خب پس باید قبل از صلات باشه، قبل وقت حین وقت صلات باشه، قبیل صلات باشه، مگر این که یقین به همون حالت قبلی داشته باشیم. فرمایش سید را در ادامه مسئله تقریر کرده، ولیکن در این بحث محل کلام یه فرمایشی داره که ما نفهمیدیم، در محل کلام فرموده دلیل ما بر لزوم اختبار اخبار است، چون دلیل عقلی قبول نکرد دیگه، اخبار فرموده، از اخبار فتوای اصحاب استفاده نمی شود، فتوای اصحاب عند کل صلاته نه، لکل صلاته نه، ولیکن اخبار میگه نه یک بار فقط، اون نکته‌ای که ما تو ذهنمون بود اینجایشون فرموده اخبار میگه که غسل حیض بکند، روایت مال حیض بود دیگه، غسل حیض بکند، بعد از غسل حیض یه بار خودشو وارسی بکنه، نداره که دوباره باز خودشو وارسی بکنه برای هر نمازی، نه فقط یک بار وارسی بکنه، فلتستدخل کرسفن فین زهر علی الدمه علی کرسف دمان تجمع بین سلاتین و تختصل الی آخرش، فرموده روایات یه بار بیشتر نمیگه، نتیجه گرفته، خیلی نتیجه عجیبی، لعل از مقرره ها، چون فتوا بر طبقش نداده، فتوای صدر قبول کرده، بعدنم آمده کلام صدر تقریر کرده، ولی اینجا در یک قسمتی از کلامش این کلام عجیب و فرموده، فرموده از روایات یه بار بیشتر استفاده نمیشه، پس اختبار یک بار بیشتر واجب نیست. خب بعدن چیکار کنم؟ بعد گفته استصحاب کنم اون که امتحان کردی. در ادامه برای سایر نمازها استصحاب کنه همونی را که امتحان کرده. این فرمایشی که ایشان در ضمن این مطلب فرموده که از روایات یک بار اختبار بیشتر استفاده نمی شود، بقیه را به دست استصحاب سپرده است. خب یه اشکال واضحش اینه که اگر بنا باشه بقیه رو استصحاب کنه، او علم اجمالی شما زنده میشه. به یک بار امتحان کردن که علم اجمالی از بین نمیره. بنا باشه زنا که مستعاذه میشن یک بار امتحان کنن بقیه رو استصحاب بکنن، او بحث علم اجمالی شما زنده میشه دوباره. نه در روز ندارم، یک بار فقط گفت. نه یک بار بعد از غسل حیض، یک بار روایت همین جور بود، تغتسل برای حیض فل تستدخل. دیگه ایشون یه جور فرض گفته بقیهش استصحاب کنن، نداره یک روز نداره، آخر روز که ملاک نداره، از کجا بگه هر روز؟ مگر علم پیدا بشه استصحاب قطع بشه؟ مگر استصحاب در مجموع میگیم، در مجموع عمرش اینه که ما کلام نفهمیدیم، بهتر هم یه بگیم نمیفهمیم ایشان چه فرموده. نه، اگر دلیل ما اخبار باشد، اخبار را قبول بکنیم، اختبار برای نمازه. این نماز اون نماز فرق نمی کنه که یکی میگه فلتستر خیلی میخود چه امتحان بکنه، امتحان میکنه برای چی؟ برای نماز دیگه، وجوب طریقی خودش رو ما یاد داده که وجوب طریقیه، امتحان میکنه برای نماز. خب نماز اول یک نمازه، امتحان کنه برای نماز، نماز دوم یک نماز آخریه. این که ایشان فرموده یک بار امتحان کافیه، خلاف فهم عرفیه. امتحان برای نمازه، فرقی بین این نماز و نماز نیست. اگر گفتیم معناش اینه، ببینید ما معنا رو قبول نکردیم، ولی اگر معناش این باشه، حیض تمام شد غسل کن دیگه، نماز رو شروع کن و خودت وارسی کن برای نماز، فارسیش خودت برای نماز وارسی کن، یعنی برای هر نمازی دیگه. ای که ایشان بابا نمیخوا، بابا اینا لزوم نداره که ما به مردم الانم از ما سوال کی میکنن همینجور جواب میدیم دیگه. میگیم میخوای نماز بخونی وارسی کن خودت، نمیخوای بگیم برای هر نمازی، بگیم برای هر نمازی، میگه چه ملا نقطیه دیگه، چه جور برای نماز خودت وارسی کن، یعنی هر نمازی. اینه که تو ذهن ما اینه ای فرمایش مناسب جلالت شأن ایشان نیست، ایشون فتوا نداده طبق این فرمایش. اگر ما قبول کردیم وجوب اختبار حاصل الکلام تحصل، اگر وجوب اختبار را قبول کردیم به دلیل عقلی که پر واضحه، عقل فرقی بین این نماز و نماز نمیگذاره که، خوب بودرم اشاره میکرد. خب شاید مشهور که میگن، نه شاید اطمینانن مشهور که میگن واجب اختبار به دلیل عقل، به روایات نیست که، روایات را هم زمیمه کردن ولی دلیل عقل را عمدتاً آوردن. تحصل، اگر دلیل وجوب اختبار دلیل عقل باشد، پر واضحه، برای هر نمازی باید اختبار بکنی که مبادا اون نماز معل حدث شود. و اگرم دلیل نقل باشد که ایشون قائل است، ظهور عرفی روایات اختبار لکل سلاطن است، کما این که مرحوم سید فرموده، کما این که قائلین به وجوب اختبار فرمودن لذا مسئله از این جهتش صافیتون عن الاشکال. بعد مرحوم سید در ادامه فرموده حالا اگر تمکن نداشت از اختبار چکار کنه؟ خیلی اوقات جوریه دیگه، تو خیابونه دیگه، پنبه نیست که خودش امتحان بکنه، کجا بره خودش امتحان بکنه؟ نمازم قضا میشه دیگه، نماز نخونده رفته بازار، از بازار برگشته تا به خانه بره نمازش قضا میشه. باید امکان اختبار نیست، چکار باید بکند؟ مرحوم سید فرموده اگر امکان اختبار نیست اخذ بکند به قدر متیقن. بعدش مطالعه نکرده باشیم اینا تو معنی میاد در ادامه بحث سید دیگه، میاد مثلا مطرح کرده سید میاد. خب چون تعلیقه نزده به کلامسی، چرا میگه قبل از وقت صلات نمیشه؟ معناش قبل وقت هر صلاتی دیگه. تا به حال شما قبل الوقت یعنی قبل وقت یک صلات میفهمید؟ قبل وقت، قبل وقت یک صلات، نه قبل وقت یعنی قبل وقت کل ظاهره کلام سید همین. خب بگذاریم. اگر تمکن نداشت مرحوم سید فرموده اخذ کند به متیقن. متیقن دو قسمه، متیقن در مقام امتثال و متیقن در مقام موضوع. مراد مرحوم سید از متیقن یعنی متیقن در مقام امتثال که چه باشه؟ متیقن در مقام امتثال یعنی اون که مطابق احتیاطه. شک داره قلیله کثیره نمیتونه خودش وارسی بکند، احکام کثیره را بار بکند. متیقن در مقام امتثال، متیقن در مقام موضوع قلیله. قلیله از نظر موضوعی متیقن است، از نظر مشهورا متیقن موضوعیه، حکمش قدر متیقنه که وضوی فقط برای قلیله است. قلیله موضوع متیقنه، لذا اگر شک داریم قلیله شده یا کثیره میگیم اصل عدم کثیره یه دیگه. متیقن در همه این قلیله موضوعیه که در همه محققه، متوسطم اون موضوع را داره به علاوه، کثیره اون موضوع را داره به علاوه. متیقن موضوعی، حرف ما اینه که مراد سید از این که گفته اخذ بکند به متیقن یعنی متیقن در مقام امتثال که اسمش صاحب جواهر گفته اسوأ الاحتمالات، بدترین احتمال یعنی سخترینش. نمیدانه قلیله است یا متوسطه، اسوأش متوسطه یه چون یه قسل میخواد. نمیدانه متوسطه است یا کثیره، اسوأش کثیره یه. این متیقن در مقام امتثاله. مرحوم سید مرادش از اخذ متیقن، اشتباه نکنید، بعضی از محشین عروه اشتباه کردن، تعلیقه زدن به متیقن سید، گفتن نه باید احتیاط کنه. سید هم اون رو بخواه بگه، میگه احتیاط کنه. از کجا میگیم؟ به قرینه استثناش. سید میگه باید اخذ بکند به متیقن مگر حالت سابقش قلیله باشه. پس واسه متیقن اون قلیله نیست، یا متوسطه باشه، گاهی متوسطه قدر متیقنه، تردید بین متوسطه و کثیره از در موضوعی، اونجا متوسطه میشه قدر متیقن. باز متوسطه متیقن امتثاله، قلیله میگه به شرط. شرط نمیخواست، اگر که متیقن موضوعی دیگه شرط نمیخواست، که شرط کرده گفته شما میتونی باید به متیقن عمل کنی، نمیتونی به متیقن باید عمل کنی مگر اینکه حالت سابقت قلیله باشه. وقتی میتونی به قلیله عمل کنی که حالت سابقت قلیله یه، اما اگر حالت سابقت قلیله نبود باید به متیقن عمل کنی. پس معلومه متیقن غیر از قلیله یه. این نکته دقیقیه، تأمل بفرمایید. اخذ بکن به متیقن مگر حالت سابقت قلیله باشه. اگر معنی متیقن قلیله باشه که معنی رو استثناء بگه، عمل بکن به متیقن که قلیله یه مگر حالت سابقت قلیله باشه. غلط این معنا. اینه که مرحوم سید که فرموده متیقن، مرادش از کدام؟ دو تا استثناء زده، قلیله رو هم گفته دیگه، قلیله رو هم گفته. اونجا باز در بعض فروزش معنا نداره ها، گفته به متوسطه عمل کن، بعض فروزش معنا نداره به شرطی حالت سابقش متوسطه باشه، در حالی که در جایی که تردید بین متوسطه و کثیره یه قدر متیقن متوسطه یه، ولو حالت سابقش متوسطه نباشه. اونم همین جوریه، هم استثنای قلیله و هم استثنای متوسطه دلیل بر این که مرادش از متیقن در مقام امتثاله. مرحوم سید حرفش اینه که میگه اگر قدرت نداری خودت را وارسی بکنی، اختبار معذره. اگر به این معذر دسترسی نداری پس معذر نداری دیگه. احتیاطم ممکنه، خب باید احتیاط کنی. اگر به خبر ثقه، اگر به فتوای مجتهد معذره، اگر به فتوای مجتهد دسترسی نداری، یه واقعی رخ داده به فتوای مجتهد دسترسی نداری، خب باید احتیاط کنی دیگه. همیشه اینجوره، چیزی که وجوب طریقی داره، چیزی که معذره، عقل، همون حکم عقل رو از اول بگیرید بیاید. عقل میگه آقا، دلیل عقلی، عقل میگه مواظب باش نماز با حدث نخوانی، نماز کامل باشد. نتیجه چی میگیره؟ پس اگر میتونی اختبار کن، معذوری دیگه. نمیتونی همون نماز با طهارت رو بیار دیگه، به احتیاط. فرض احتیاط ممکنه، اما عقل که میگه تحفظ بر واقع بکن، تحفظ بر واقع در فرض عدم تمکن به احتیاطه. وجوب طریقی فلتستدخل هم همینه. فلتستدخل امتحان کن که مبادا به خلاف واقع بیفتی. خب حالا اگر امکان نداشت معلوم میشه شارع مقدس تحفظ بر واقع را از من خواسته. امتحان کن حکم تکلیفی نیست که مشروط به قدرت باشه، معلوم میشه تحفظ بر واقع را از من خواسته. وقتی تحفظ بر واقع را از من خواسته، تمکن ندارمم، تمکن از احتیاط که دارم. در اینجا باز یک کلامیه که تنقیح مفصل متعرض آن شده است، رفته سراغ وجوب اختبار که آیا وجوب اختبار، قبلا هم عرض کردیم بحث ثمره داره در بحث آتی، همینجا آیا وجوب اختبار وجوب نفسی است، وجوب شرطی است، وجوب طریقی است؟ فرموده وجوب اختبار اگر نفسی باشه، خب پر واضح دیگه، شما قدرت نداری اینجا بر اختبار، رو مبنای اخبار داریم صحبت میکنیم ها، قدرت نداری بر اختبار، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وجوب اختبار ساقطه. اصول عملی هم که جاریان دیگه، استصحاب میگه قلت باقیه، مثلا استصحاب میگه کسرت نداره و هاکذا و هاکذا، رجوع میکنید به اصول عملیه، مطلب تمام میشه. اینو مبنای این که وجوب اختبار نفسی باشه. و اما اگر وجوب اختبار شرطی باشد. یه داستانی داره، در کفایه هست، در علم و اصول هست، در ادله اجزا و شرائط اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم آخوند دیگران می فرمودن ادله اجزا و شرائط تارتا اطلاق داره و اخرى اطلاق نداره. وقت می گفتن اگر دلیل شرط دلیل جز اطلاق داشت، لا صلاة الا به طهور، اطلاق داره، چه قدرت داری چه نداری، لازمه اطلاقش اینه که اگر قدرت نداشتی امر به مشروط ساقطه. لا صلاة به طهور اطلاق داره، قدرت داری یا نداری، نماز من بی طهارت هیچ، لا صلاة الا به طهور. وقتی خود صاحب مسئله میگه نماز من بی طهارت هیچ، منم قدرت بر طهارت ندارم، پس اصلا نماز هیچ دیگه، امر نماز ساقطه. منتها همونجا بحث میکنن مگر این که دلیل دیگری قائم بشود، قاعده ثانویه داشته باشیم که نه، اون مشروط با عجز از شرطش هنوز واجبه، کما فی باب الصلات، الصلات لا تسقط بحال، لا تترک بحال. در باب نماز جور نیست، قدرت بر هر کدومشم نداری، با صلات لا تسقط بحال. اگر شرطیت مطلقه بود، لازمه شرطیت مطلقه سقوط امر به مشروطه. اختبار اگر شرط باشد و دلیلش مطلق باشد، لازمش اینه که اگر اختبار امکان نداشت، نماز واجب نباشد الا به قاعده ثانویه. قاعده ثانویه هم بله، قدر متیقنش همینه دیگه، قاعده ثانویه را مردد بین اقل و اکثر ملاحظه بفرمایید، کلام تتمه داره، کلام ایشون رو ملاحظه کنید، بحث اصولی خوبیه، تتمه کلام فرمایید.